صبح هست در ایران، سمیرا قرهی هستم. سلام میکنم و صبح بخیر میگم به همه شما همراهان سحرخیز. خوش آمدید به صبحانه با خبر رادیو فردا.
صبح دوشنبهتون بخیر. هومن عسکری هستم.
اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز: وزیر اقتصاد دولت روحانی بابت پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی از مردم عذرخواهی کرد.
باراک اوباما خواستار اتحاد کشورهای اروپایی علیه تهدیدها شد.
و مسکو خواستار توضیح ناتو درباره تصمیمات جدید این سازمان در نشست ورشو شد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی ایران بابت پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی از مردم عذرخواهی کرد. آقای طیب‌نیا روز یکشنبه در نهمین نمایشگاه بین‌المللی بانک، بورس و بیمه گفت وزارتخانه تحت مدیریتش مصمم است همراه با دولت برای رفع مشکلات ناشی از حقوق‌های نجومی تلاش کند. وزیر اقتصاد و دارایی شرایط اقتصاد کشور را تورمی و بحرانی خواند و گفت با مشارکت بخش خصوصی می توان از این بحران عبور کرد. همزمان با سخنان آقای طیب‌نیا، ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی هم درباره وضعیت بانکی کشور هشدار داده است. به گفته آقای سیف، وضعیت بانکی از شرایط با دوام خود خارج شده و در صورت عدم عکس‌العمل مناسب وضعیت بدتر نیز می شود. مطالبات وصول نشده بانک‌های ایران پرونده فیش‌های حقوق و مشکلات بر سر راه اجرای مفاد برجام در ماه‌های اخیر دولت حسن روحانی را با چالش مواجه کرده است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه پیش از بازگشت از سفر اروپا بار دیگر از کشورهای اروپایی خواست در برابر تهدیدها متحد بمانند. آقای اوباما که پس از نشست دو روزه سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو در ورشو به اسپانیا سفر کرده بود، با فیلیپ ششم پادشاه و ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا دیدار کرد. رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر خود به اسپانیا از پایگاه دریایی روتا هم بازدید کرده است. 4 ناو نیروی دریایی ایالات متحده در این پایگاه مستقرند که بخشی از سپر موشکی اروپا را تشکیل می‌دهند. انتقال کنترل این 4 ناو به ناتو بخشی از برنامه‌های نشست ورشو بود. روسیه اقدامات جدید ناتو را برهم زننده توازن قوا در اروپا خوانده است. سفر آقای اوباما به اسپانیا در سایه تیراندازی‌های مرگبار روز پنجشنبه در شهر دالاس قرار گرفته بود. در تیراندازی‌های دالاس 5 مأمور پلیس کشته و 7 مأمور دیگر زخمی شدند.
ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه از برنامه‌های جدید سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو انتقاد کرده و وجود تهدید از سوی مسکو را رد کرد. خانم زاخاروا روز یکشنبه گفت روسیه خواهان توضیح سازمان ناتو بابت تصمیمات و برنامه‌های مطرح شده در نشست ورشو است. سازمان ناتو اعلام کرده که در واکنش به افزایش فعالیت‌های نظامی روسیه، همکاری‌های نظامی فنلاند و سوئد را افزایش می‌دهد. سران کشورهای پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو روز شنبه در نشست ورشو حمایت خود را از اعزام نیرو به مناطق شرقی اروپا اعلام کرده بودند. بر این اساس قرار است به منظور تقویت توان دفاعی ناتو در شرق اروپا 4 گردان 3 تا 4 هزار نفره در کشورهای حوزه بالتیک و شرق لهستان مستقر شوند. روسیه از گسترش ناتو به سوی شرق و مرزهای این کشور خشمگین است. در مقابل ناتو تعرض روسیه به کشورهای همسایه‌اش مانند گرجستان و اوکراین را دلیل گسترش فعالیت‌های این سازمان در شرق اروپا عنوان می‌کند.
حسن جعفری مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد از مهار آتش سوزی در برج سلمان این شهر خبر داده است. برج 18 طبقه سلمان عصر روز یکشنبه دچار آتش سوزی شد.
حالا فیلم بگیریم.
برخی از شاهدان عینی گفتند که پیش از بروز آتش سوزی از داخل برج صدای انفجار شنیده بودند. مقام های محلی با رد احتمال بمبگذاری اشکال در سیستم روشنایی برج را دلیل آتش سوزی اعلام کرده بودند. بر این اساس نقطه آغاز حریق در بخش اداری برج بوده که در ساعت تعطیل رخ داده است و سپس از طریق نمای ساختمان به بخش های دیگر سرایت کرده است. بنابر اعلام سازمان آتش نشانی مشهد، در جریان این حادثه 3 آتش نشان مجروح شدند. در پی این آتش سوزی برق منطقه قطع و بخشی از آن تخلیه شد.
در پی حمله مسلحانه به خودروی حامل حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور دستور رسیدگی ویژه به این حادثه را صادر کرد. روز یکشنبه خودروی حامل آقای فلاحت پیشه در منطقه دالاهو هدف حمله مردان مسلح قرار گرفت. در جریان این حمله 2 تن از همراهان آقای فلاحت پیشه از جمله راننده خودرو جان خود را از دست دادند. 2 تن دیگر از جمله فرماندار اسلام آباد غرب در این حادثه مجروح شدند. وزارت کشور اعلام کرده که هویت ضاربان نامشخص است.
ماجرای فیش‌های حقوق‌های نجومی همچنان ادامه داره و مسئولان و مقام‌های دولتی به اون واکنش نشون میدن، به طوری که دیروز وزیر اقتصاد ایران هم از مردم بابت پرداخت‌های غیر متعارف عذرخواهی کرد. بیشتر ببینید و بشنوید در گزارشی از بنیامین صدر.
حرف و حدیث ها درباره فیش های حقوق های نجومی و دریافتی های کلان برخی مدیران و مسئولان در ایران همچنان ادامه دارد. در تازه ترین واکنش، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بابت درآمد برخی مدیران دستگاه های دولتی از مردم عذرخواهی کرد. آقای طیب نیا دیروز یک شنبه گفت که به حساسیت جامعه درباره فیش‌های حقوق نامتعارف ارج نهاد و ابایی از عذرخواهی ندارد. به گفته وزیر اقتصاد، همسو با اجرای دستور حسن روحانی، مدیرانی که دریافت غیر متعارف داشته و تخلف کرده بودند تعلیق یا برکنار شدند. این در حالی است که حسن روحانی دیروز هم در حاشیه نشست ستاد اقتصادی دولت از لزوم اصلاح کارایی مالی و پرداختی دولت سخن گفت. روز شنبه هم مجید انصاری، معاون پارلمانی آقای روحانی، گفت که پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی مربوط به هر سه قوه و حتی نهادهای خارج از سه قوه است. همزمان محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران، هم خواستار پرداخت مالیات از سوی 3 نهاد تحت امر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شده بود. از کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی مقیم آمریکا، میپرسم که در مجموع و تاکنون عملکرد دولت در برخورد با ماجرای حقوق و مزایای غیر متعارف چه بوده است؟
باید در درجه اول معلوم بشه که این وضعیت چطوری ایجاد شده. الان وضعیت اقتصاد مردم ایران در حال رکوده. مردم بسیارشون بیکار هستن، بسیارشون حتی برای شام شبشون محتاج هستن. اینا یک دفعه میشنوند که یک شخصی یک حقوق چند صد میلیونی میگرفته. سوال اینجاست، شما اگر بخواید برین یه کار خیلی کوچیکی در دولت داشته باشین انجام بدین، باید از افغان رستم بگذرید. بعد چطور شده یه همچین کاری انجام شده؟ بنابراین دولت اگر واقعا میخواد مسئله رو روشن کنه، باید معلوم بکنه که چطوری همچه اتفاقی افتاده. این یک حساب فرایندی داشته، چه کسانی در این کار دخیل بودن، اینا کیا هستن. بعد از اون وقت باز دوباره جنگ هایی هستش که فرضاً اون واحد هایی که زیر نظارت رهبری هستن، اینا ممکنه بگن که ما حساب منصباس. بنابراین کار ساده ای نیست، ولی شروعش احتیاج داره که ریشه قضیه روشن بشه.
در همین حال روز یک شنبه ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، نیز گفت که وضعیت بانکی کشور از شرایط بادوام به گفته او خارج شده، قدرت تسهیلات دهی بانک ها کاهش یافته و بانک ها از معضلات ساختاری، تنگنای اعتباری و معضل حجم نقدینگی رنج میبرند. به گفته او وضعیت بانکی از شرایط بادوام خود خارج شده و ممکن است وضعیت بانک ها بدتر از این هم شود. از کامران دادخواه پرسیدم که چرا بانک های ایران به چنین وضعیتی دچار شدند. کامران دادخواه.
اون زمانی که پول زیادی از طریق نفت می آمد، یک مرتبه یک دست و دلبازی شروع شد. وام بدید به این شخص، به اون شخص. در نتیجه این ماجرا، چون اصلا اقتصاد ایران اقتصاد مافیایی است، کسانی که وابسته بودند به این نهادها و بیت‌ها و غیر و ذلک، وام های بسیاری گرفتند و بعدم خیلی ساده گفتند که ما پولی نداریم که بدید. دومین مسئله همین پول ریختن زیاد در دستگاه بانکیه. تنها راه زنده موندن بانک ها این است که نرخ کارمزد یا نرخ بهره بالا باشه، و وقتی شما اون رو بالا بردید، بسیاری از کسانی که فکر کردن میتونن اینو پس بدن، امکان پس بدن ندارن. اون چه که در سیستم بانکی ایران هست واقعا یک شکست کامله. اگر میخوان درست بشه، کشورهایی بودن وضعیت بسیار بدترین داشتن و درست کردن. چه جوری؟ در درجه اول یک، شما باید چشم اندازی داشته باشید که چه جوری میخواید این سیستم بانکی باشه. دوم، یک نقشه راه باشه. سوم، یک فرمانده میخواد. حقیقتش من این اراده و این فرمانده رو نمیبینم.
پیش از این در ماه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس درباره خطر ورشکستگی بانک‌ها هشدار داده بود. همچنین بر اساس اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی، در زمستان سال پیش اگر مطالبات معوقه بانک‌ها وصول نشود، حجم مطالبات سوخت شده برابر با 60 هزار میلیارد تومان خواهد بود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
پرسشی دارم از مسئولین و روحانیان محترمی که با پخش موزیک و موسیقی مرتب مخالفت میکنن. آیا وقتی که شما طفل شیرخواره بودید و گریه میکردید، مادر گرامی شما به جای آواز لالایی و دلنشین روزه امام حسین و نوحه میخوندن برای شما تا خواب برید؟
عباس کیان رستمی، هرگز نمرده اید. شما در دل جامعه ایرانی جای دارید. مرده آن کسانی هستند که در زنده بودنشون مردم از آنان نفرت دارند.
طبق روال هر صبح با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم و روزنامه‌های صبح امروز 21 تیر ماه رو ورق میزنیم. آقای رفیع‌زاده، روز گذشته پیکر عباس کیارستمی در لواسانات تهران دفن شد و بسیاری از روزنامه‌های صبح امروز صفحه اول خودشون رو به این خبر اختصاص دادند.
بله، امروز برخی از روزنامه ها از جمله روزنامه فرهیختگان عکس تقریبا نیمتای اول خودش رو اختصاص داده به مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی، کارگردان پر افتخار ایرانی، با تیتر شکوه ماتم، و نوشته که شماری از چهره های فرهنگی از جمله آقای داریوش شایگان، آقای اسخر فرهادی و همچنین برخی از مقام های دولتی، یعنی مقام های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که معاون سینمایی باشه آقای حجت الله ایوبی، در این مراسم سخنرانی کرده. به ویژه این روزنامه اشاره کرده که آقای اسخر فرهادی در مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی از ایشون سپاسگزاری کرده که به رغم همه سنگ اندازی های کسانی که از اونها به عنوان سفره لسان سیاست یاد کرده، ایران رو ایشون ترک نکرده و در ایران باقی مونده. روزنامه های دیگر هم توجه ویژه نشون دادن. روزنامه وقایع اتفاقیه با تیتر دست غم روی شانه شهر هستی که خودش رو به مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی اختصاص داده و نوشته که مردم با ایشون وداع کردن. روزنامه اعتماد هم در عکس یک خودش با تیتر بدرود جان آرام سینما گزارشی داره درباره مراسم تشییع عباس کیارستمی و نوشته که این آخرین بدرقه کیارستمی بوده و مردم سوگواری آرامی داشتن به اتفاق چهره های سرشناس هنری. روزنامه همدلی هم با تیتر بدرقه از خانه دوست تا زیر درختان گیلاس گزارشی در این باره منتشر کرده. و روزنامه جهان صنعت با تیتر اولین استقبال آخرین بدرقه اشاره کرده که نامهربان بوده ایران با عباس کیارستمی، همی که کارگردان پر افتخاری است و این اولین بار بود که از او به این شکل استقبال شد و در نهایت آخرین بدرقه او هم بود و سرانجام ایشون در گورستانی در لواسان به خاک سپرده شد.
بسیار خوب. آقای رفیع‌زاده، صحبت‌های ترکی الفیصل رئیس پیشین دستگاه امنیتی عربستان سعودی در همایش مجاهدین خلق و اشارش به مسعود رجوی در روزنامه‌های امروز بازتاب داشته، به این خبر بپردازیم.
روزنامه شرق کاریکاتوری منتشر کرده در صفحه‌ای که خودش با عنوان آگهی مرگ یک مرده و تاکید کرده که اظهارات این مقام پیشین امنیتی عربستان سعودی در همایش سازمان مجاهدین خلق که از مسعود رجوی به عنوان مرحوم یاد کرده یک آگهی هست که در واقع تاریخش گذشته، چرا که بسیاری معتقد بودند از مدت‌ها پیش که مسعود رجوی مرده است. البته در گزارش روزنامه شرق تاکید شده که از سال 60 و بعد از اعلام جنگ مسلحانه خاتمه زندگی سیاسی مسعود رجوی بوده. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران تاکید کرده که حضور این مقام پیشین امنیتی عربستان سعودی در همایش سازمان مجاهدین خلق نشون میده که عربستان سعودی در مسیر صدام حسین قرار گرفته و روزنامه وطن امروز هم با تیتر آرایش ترور در پاریس از سکوت وزارت خارجه ایران نسبت به این رویداد انتقاد کرد.
آقای رفیع‌زاده، خیلی کوتاه به یکی از گزارش‌های روزنامه اعتماد بپردازیم درباره 80 بحران و حمله به دولت آقای روحانی.
بله، روزنامه اعتماد امروز فهرستی از 80 بحران که از تاریخ دوم خرداد 94 تا 20 تیر 95 برای دولت آقای روحانی ایجاد شده رو منتشر کرده و تاکید کرده که اصولگرایان از طیف‌های مختلف طی یک سال گذشته بحران‌های متفاوتی برای دولت آقای روحانی انجام دادن، به طور متوسط هر 4 روز یک دردسر و بحران. و تاکید دیگر این روزنامه اینه که پیش از انتخابات مجلس بیشتر نیروهای خودسر و نمایندگان تندرو در مجلس بحران ساز بودند، اما بعد از انتخابات جریان رسانه‌ای اصولگرایان تلاش میکنه دولت آقای روحانی و شخص ایشون رو تخریب کنه.
بسیار متشکرم شهرام رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم.
و اما در ادامه این برنامه پرتغال فرانسه را در فینال یورو 2016 در خانه شکست داد و اینگونه هوادارانش را غافلگیر کرد. و اما نوبت میرسه به پیشبینی وضعیت آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده. آسمان اغلب نقاط ایران روز دوشنبه ابری و غبار گرفته خواهد بود و در استانهای خوزستان، خراسان رضوی، استان مرکزی، قم و ایلام شاهد وزش باد شدید همراه با گرد و خاک خواهیم بود. اما از آن سو در شمال و شمال غربی ایران ورود یک جبهه هوای سرد هم باعث کاهش دما شده و هم از طرفی موجب افزایش بارندگی ها شده. سازمان هواشناسی میگوید از عصر امروز تا چهارشنبه بارندگی ها در نوار شمالی افزایش خواهد یافت و ممکن است در استانهای گیلان، مازندران و گلستان معابر دچار آب گرفتگی شوند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی ایران بابت پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی از مردم عذرخواهی کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه پیش از بازگشت از سفر اروپا بار دیگر از کشورهای اروپایی خواست در برابر تهدیدها متحد بمانند. سازمان آتشنشانی مشهد از مهار آتش‌سوزی در برج سلمان این شهر خبر داده است. برج 18 طبقه سلمان از روز یکشنبه دچار آتش‌سوزی شد. دادستان کل کشور دستور پیگیری ویژه پرونده حمله مسلحانه به حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب را صادر کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه از برنامه‌های جدید سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو انتقاد کرده و وجود تهدید از سوی مسکو را رد کرد. یک فروند جنگنده سوخو 24 ارتش در استان فارس سقوط کرد. در جریان این حادثه دو خلبان جنگنده موفق شدند با خروج اضطراری از هواپیما جان خود را نجات دهند. تیم فوتبال پرتغال با پیروزی 1-0 مقابل فرانسه قهرمان جام ملت‌های اروپا شد.
تصور کنید که بیش از 7500 نوازنده در یک استادیوم گرده هم جمع بشن و موسیقی بنوازند. این ارکستر قطعاً بزرگترین ارکستر جهان خواهد بود و نوایی که از این سازها خارج میشه قطعاً نوای بی‌نظیر. نوشین سیدحسینی در این باره گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم.
یکی از استادیوم‌های فوتبال در شهر فرانکفورت آلمان روز شنبه محل بزرگترین گردهمایی نوازندگان در جهان بود. بیش از 7500 موسیقیدان برای شکستن رکورد جهانی در کنار هم به اجرای موسیقی پرداختند. شعار این گردهمایی همونطور که روی صفحه نمایش بزرگ استادیوم هم به آلمانی نوشته این است: ما این استادیوم را پر می‌کنیم. نوازنده‌ها در مقاطع سنی مختلف برخلاف مناسبات رسمی لباس‌های متنوع و رنگارنگ پوشیدند و سرگرم تمرین با آلات موسیقیشان هستند. مثل این ترومپت نواز جوان، هماهنگ کننده بزرگترین ارکستر جهان، یک معلم موسیقی و ترومپت نوازی 28 ساله است که از جمله چالش‌های این گردهمایی را همزمانی نوازندگان می‌داند.
این مسئله رو با نصب یک صفحه نمایش که مساحتی برابر با 550 متر مربع داشت حل کردیم.
به این ترتیب همه نوازنده ها توانستند رهبر ارکستر و حرکات هدایت کننده اش رو ببینند. جا دادن و نشاندن بیش از 7500 نوازنده هم البته کار آسانی نبوده. از جمله موسیقی هایی که به وسیله 7548 نوازنده نواخته شد، قطع سرود شادی از سمفونی شماره 9 لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان برجسته آلمانی بود.
خب دیشب سرانجام پس از هفته ها بازی و برد و باخت و ناراحتی و خوشحالی، سرانجام مسابقات یورو 2016 تمام شد و پرتغال تونست فرانسه رو در خانه خودش و میون میلیون ها هوادارش نجات شکست بده و جام رو از آن خودش کنه. مهدی رستم‌پور در گزارش ورزشی امروزش به این مسئله میپردازه و همچنین از سوارکاری و کشتی آزاد ایران هم براتون خبرهایی داره.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش. اولین خبر ورزشی رو آغاز کنیم با قهرمانی پرتغال در جام ملت‌های اروپا، جامی که کاملا غیر منتظره روی دسته کریستیانو رونالدو قرار گرفت، کسی که در 24 مین دقیقه به خاطر مصدومیت زود هنگام زمین مسابقه رو با برانکار ترک کرد با چشمای گریون، اما حدود 2 ساعت بعد جام قهرمانی رو بالای سر برد، اولین عنوان قهرمانی پرتغال در تاریخ جام ملت‌های اروپا با گلی که در وقت‌های اضافی به ثمر رسید توسط ادر، بازیکنی که خودش شاغل در فوتبال فرانسه است. به این ترتیب پرتغالی‌ها از 7 مسابقه فقط 1 بازی رو در وقت قانونی بردن، اونم مسابقه‌ای بود در برابر ولز در مرحله نیمه نهایی، و بقیه بازی‌ها رو نتونستن تو 90 دقیقه ببرن یا در ضربات پنالتی پیروز شدن یا در وقت اضافی، ولی خب هیچ مسابقه ای رو هم واگذار نکردن. ماجرای رونالدو و مسی کاملا داشت شبیه هم میشد. هر دو بازیکن در فینال رقابت های یورو همچنین کوپا با چشمای گریون مسابقه ای رو از خودشون به یادگار گذاشتن، اما خب رونالدو تونست جام بگیره در حالی که کار مسی به خداحافظی است، تیم ملی کشید. هر دو فینال هم در 90 دقیقه بدون گل به پایان رسیده بود. خبر بعدی در رابطه با استعفای علیرضا رضایی، مدیر تیم‌های ملی کشتی آزاد، که با صدور متنی اعلام کرده که اختلاف نظر داره و در حالی که او طبق متنی که نوشته تنها کسی بود که مخالف برگزاری انتخابی با بین کمیل قاسمی با پرویز حالی بود، اما خب تصمیمی که گرفته شد مبنی بر این بود که اونا باید کشتی بگیرن، ولی بعد از اینکه کشتی گرفتن حاشیه‌ای که به وجود اومد، خود او در مزان اتهام قرار گرفته و این رو نمی‌پسنده و گفته که بارها می‌خواسته استعفا بده به دلیل اینکه توافق نداره با رسول خادم، اما در نهایت حالا به این نتیجه رسیده که پیش از المپیک این کارو انجام بده. مطالب و انتقادات زیادی در همین خصوص مطرح شده، از اینکه رسول خادم به عنوان رئیس فدراسیون، سرمربی، کمیته فنی همه کارا رو خودش انجام میده، ولی افراد مختلفی رو با سمت‌های متفاوت در فدراسیون مشغول کار هستند و زمانی که باید پاسخگویی بشه رسول خادم پاسخگو نبوده و اون افراد رو وادار میکنه که به جای او بخوام پاسخ بدن. به هر حال در آستانه المپیک حاشیه است برای فدراسیون کشتی با مدیریت رسول خادم. اندی ماری قهرمان رقابت‌های ویمبلدون شد، برای سومین بار تونست جام بگیره در رقابت‌های گرند اسلم. امسال قهرمانیش خیلی عجیب بود چون با هیچ کدوم از بزرگان دنیای تنیس مواجه نشد. بالاترین رتبه‌ای که کسی بهش برخورد کرد همین راونیچ بود در فینال که نفر ششم رده‌بندی تنیس بازان حرفه‌ای است، ولی به هر حال اندی ماری تونست جام رو برای دومین بار در توسط خودش طی دو سه سال اخیر در بریتانیا حفظ کنه. خبر آخر در رابطه با دوپینگ اسب سوارکار ایرانی عبدالله دربان، طبق اعلام فدراسیون جهانی سوارکاری اسب او دوپینگی بوده و به همین خاطر آقای دربان در رقابت‌های دوحه که این اتفاق افتاده $2,000 جریمه شده، دو سالم محروم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
یازدهم ژوئیه سال 1955، 61 سال پیش، آیا سلیقه موسیقی مردم با امروز فرق داشته؟ چه آهنگ‌های اون زمان محبوب مردم بودند؟ یا در سال 1987، 29 سال پیش، بردیا افشین در برنامه امروزش چند تا از ترانه‌های محبوب در روز یازدهم ژوئیه در سال‌های مختلف رو انتخاب کرده که با گوش دادنش میتونید ببینید چطور سلیقه مردم در طول سال‌ها عوض شده.
یازدهم ژوئیه سال 1955 میلادی، در این روز محبوب ترین تک آهنگ در بریتانیا اثری بود به اسم Dream Boat، قایق رویایی، اثری با اجرای آواز آلما کوگن، خواننده موسیقی پاپ کلاسیک، هنرمندی که اون زمان بسیار محبوب و موفق بود و معروف بود به دختری با خنده‌ای در آوازش. خانم کوگن 11 سال پس از اون تاریخ در 34 سالگی و به علت ابتلا به سرطان تخمدان درگذشت. Say that you'll be mine forevermore. 11 ژوئیه سال 1987، آهنگی به اسم Alone یا تنها از گروه هارت در ایالات متحده محبوب ترین بود، اثری که در بریتانیا هم تونست به جمع سه آهنگ محبوب هفته راه پیدا کنه. هارت گروهیست هارد راک که از شمال غرب آمریکا و از شهر سیاتل میاد و اولین آثارش رو در میانه دهه 70 میلادی منتشر کرد و در ابتدا در کانادا بسیار مشهور شد. هارت همچنان فعال، البته با ترکیبی متفاوت، و همین سه روز پیش بود که این گروه 16 آلبوم استودیویش رو در آمریکا به بازار داد. یازدهم ژوئیه سال 1999 میلادی، آهنگی به اسم Living La Vida Loca، اثری معروف از ریکی مارتین، هنرمند پرطرفدار اهل پورتوریکو، محبوب ترین تک آهنگ در ایالات متحده آمریکا بود و برای 5 هفته تونست عنوان شماره 1 رو در این کشور حفظ کنه. این اولین اثری است که کاملا در محیط الکترونیکی ضبط، ادیت و تهیه شده و به چنین افتخاری دست پیدا میکنه.
سال ساعت حدودا 7:30 در ایران از استودیوی رادیو فردا در شهر پراگ همراه شما هستیم. من سمیرا قرعی هستم، به شما سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
خوش اومدید، تومان عسکری هستم.
اما عناوین مهمترین خبرهای صبح امروز: باراک اوباما خواستار اتحاد کشورهای اروپایی علیه تهدیدها شد.
باراک اوباما خواستار اتحاد کشورهای اروپایی علیه تهدیدها شد.
مسکو خواستار توضیح ناتو درباره تصمیمات جدید این سازمان در نشست ورشو شد.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی ایران بابت پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی از مردم عذرخواهی کرد. آقای طیب نیا روز یکشنبه در نهمین نمایشگاه بین‌المللی بانک، بورس و بیمه گفت وزارتخانه تحت مدیریتش مصمم است همراه با دولت برای رفع مشکلات ناشی از حقوق‌های نجومی تلاش کند. وزیر اقتصاد و دارایی شرایط اقتصاد کشور را تورمی و بحرانی خواند و گفت با مشارکت بخش خصوصی میتوان از این بحران عبور کرد. همزمان با سخنان آقای طیب نیا، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی هم درباره وضعیت بانکی کشور هشدار داده است. به گفته آقای سیف، وضعیت بانکی از شرایط با دوام خود خارج شده و در صورت عدم عکس العمل مناسب وضعیت بدتر نیز میشود. مطالبات وصول نشده بانک‌های ایران پرونده فیش‌های حقوق و مشکلات بر سر راه اجرای مفاد برجام در ماه‌های اخیر دولت حسن روحانی را با چالش مواجه کرده است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه پیش از بازگشت از سفر اروپا بار دیگر از کشورهای اروپایی خواست در برابر تهدیدها متحد بمانند. آقای اوباما که پس از نشست دو روزه سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو در شهر ورشو به اسپانیا سفر کرده بود، با فیلیپ ششم پادشاه و ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا دیدار کرد. رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر خود به اسپانیا از پایگاه دریایی روتا هم بازدید کرده است. 4 ناو نیروی دریایی ایالات متحده در این پایگاه مستقرند که بخشی از سپر موشکی اروپا را تشکیل می‌دهند. انتقال کنترل این 4 ناو به ناتو بخشی از برنامه‌های نشست ورشو بود. روسیه اقدامات جدید ناتو را برهم زننده توازن قوا در اروپا خوانده است. سفر آقای اوباما به اسپانیا در سایه تیراندازی‌های مرگبار روز پنجشنبه در شهر دالاس قرار گرفته بود. در تیراندازی‌های دالاس 5 مأمور پلیس کشته و 7 مأمور دیگر زخمی شدند.
ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه از برنامه‌های جدید سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو انتقاد کرده و وجود تهدید از سوی مسکو را رد کرد. خانم زاخاروا روز یکشنبه گفت روسیه خواهان توضیح سازمان ناتو بابت تصمیمات و برنامه‌های مطرح شده در نشست ورشو است. سازمان ناتو اعلام کرده که در واکنش به افزایش فعالیت‌های نظامی روسیه، همکاری‌های نظامی فنلاند و سوئد را افزایش می‌دهد. سران کشورهای پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو روز شنبه در نشست ورشو حمایت خود را از اعزام نیرو به مناطق شرقی اروپا اعلام کرده بودند. بر این اساس قرار است به منظور تقویت توان دفاعی ناتو در شرق اروپا 4 گردان 3 تا 4 هزار نفره در کشورهای حوزه بالتیک و شرق لهستان مستقر شوند. روسیه از گسترش ناتو به سوی شرق و مرزهای این کشور خشمگین است. در مقابل ناتو تعرض روسیه به کشورهای همسایه‌اش مانند گرجستان و اوکراین را دلیل گسترش فعالیت‌های این سازمان در شرق اروپا عنوان می‌کند.
حسن جعفری مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد از مهار آتش‌سوزی در برج سلمان این شهر خبر داده است. برج 18 طبقه سلمان عصر روز یکشنبه دچار آتش‌سوزی شد. برخی برخی از شاهدان عینی گفتند که پیش از بروز آتش سوزی از داخل برج صدای انفجار شنیده بودند. مقام های محلی با رد احتمال بمب‌گذاری اشکال در سیستم روشنایی برج را دلیل این آتش سوزی عنوان کردند. بر این اساس نقطه آغاز حریق در بخش اداری برج بوده که در ساعت تعطیل رخ داده است و سپس از طریق نمای ساختمان به بخش های دیگر سرایت کرده است. بنابر اعلام سازمان آتش نشانی مشهد، در جریان این حادثه 3 آتش نشان مجروح شدند. در پی این آتش سوزی برق منطقه قطع و بخش از آن تخلیه شد.
در پی حمله مسلحانه به خودروی حامل حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور دستور رسیدگی ویژه به این حادثه را صادر کرد. روز یک شنبه خودروی حامل آقای فلاحت پیشه در منطقه دالاهو هدف حمله مردان مسلح قرار گرفت. در جریان این حمله 2 تن از همراهان آقای فلاحت پیشه از جمله راننده خودرو جان خود را از دست دادند. 2 تن دیگر از جمله فرماندار اسلام آباد غرب در این حادثه مجروح شدند. وزارت کشور اعلام کرده که هویت ضاربان نامشخص است.
ماجرای فیش‌های حقوق‌های نجومی همچنان ادامه داره و مقام‌های دولتی به اون واکنش نشون میدن، به طوری که دیروز وزیر اقتصاد ایران از مردم بابت پرداخت‌های غیر متعارف عذرخواهی کرد. بیشتر ببینید و بشنوید در گزارشی از بنیامین صدر.
فرمان رئیس جمهور حرف و حدیث ها درباره فیش های حقوق های نجومی و دریافتی های کلان برخی مدیران و مسئولان در ایران همچنان ادامه دارد. در تازه ترین واکنش، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بابت درآمد برخی مدیران دستگاه های دولتی از مردم عذرخواهی کرد. آقای طیب نیا دیروز یک شنبه گفت که به حساسیت جامعه درباره فیش‌های حقوق نامتعارف ارج نهاد و ابایی از عذرخواهی ندارد. به گفته وزیر اقتصاد، همسو با اجرای دستور حسن روحانی، مدیرانی که دریافت غیر متعارف داشته و تخلف کرده بودند تعلیق یا برکنار شدند. این در حالی است که حسن روحانی دیروز هم در حاشیه نشست ستاد اقتصادی دولت از لزوم اصلاح کارایی مالی و پرداختی دولت سخن گفت. روز شنبه هم مجید انصاری، معاون پارلمانی آقای روحانی، گفت که پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی مربوط به هر سه قوه و حتی نهادهای خارج از سه قوه است. همزمان محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران، هم خواستار پرداخت مالیات از سوی 3 نهاد تحت امر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شده بود. از کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی مقیم آمریکا، میپرسم که در مجموع و تاکنون عملکرد دولت در برخورد با ماجرای حقوق و مزایای غیر متعارف چه بوده است؟
باید در درجه اول معلوم بشه که این وضعیت چطوری ایجاد شده. الان وضعیت اقتصاد مردم ایران در حال رکوده. مردم بسیارشون بیکار هستن، بسیارشون حتی برای شام شبشون محتاج هستن. اینا یک دفعه میشنون که یک شخصی یک حقوق چند صد میلیونی میگرفته. سوال اینجاست، شما اگر بخواید برین یه کار خیلی کوچیکی در دولت داشته باشین انجام بدین، باید از افغان رستم بگذرید. پس چطور شده یه همچین کاری انجام شده؟ بنابراین دولت اگر واقعا میخواد مسئله رو روشن کنه، باید معلوم بکنه که چطوری همچه اتفاقی افتاده. این یک حساب فرایندی داشته، چه کسانی در این کار دخیل بودن، اینا کیا هستن. بعد از اون وقت باز دوباره جنگ هایی هستش که فرضاً اون واحد هایی که زیر نظارت رهبری هستن، اینا ممکنه بگن که ما حساب منصباس. بنابراین کار ساده ای نیست، ولی شروعش احتیاج داره که ریشه قضیه روشن بشه.
در همین حال روز یک شنبه ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، نیز گفت که وضعیت بانکی کشور از شرایط بادوام به گفته او خارج شده، قدرت تسهیلات دهی بانک ها کاهش یافته و بانک ها از معضلات ساختاری، تنگنای اعتباری و معضل حجم نقدینگی رنج میبرند. به گفته او وضعیت بانکی از شرایط بادوام خود خارج شده و ممکن است وضعیت بانک ها بدتر از این هم شود. از کامران دادخواه پرسیدم که چرا بانک های ایران به چنین وضعیتی دچار شدند. کامران دادخواه.
اون زمانی که پول زیادی از طریق نفت می آمد، یک مرتبه یک دست و دلبازی شروع شد. وام بدید به این شخص، به اون شخص. در نتیجه این ماجرا، چون اصلا اقتصاد ایران اقتصاد مافیایی است، کسانی که وابسته بودند به این نهادها و بیت‌ها و غیر و ذلک، وام‌های بسیاری گرفتند و بعدم خیلی ساده گفتند که ما پولی نداریم که بدید. دومین مسئله همین پول ریختن زیاد در دستگاه بانکیه. تنها راه زنده موندن بانک ها این است که نرخ کارمزد یا نرخ بهره بالا باشه، و وقتی شما اون رو بالا بردید، بسیاری از کسانی که فکر کردن میتونن اینو پس بدن، امکان پس بدن ندارن. اون چه که در سیستم بانکی ایران هست واقعا یک شکست کامله. اگر میخوان درست بشه، کشورهایی بودن وضعیت بسیار بدترین داشتن و درست کردن. چه جوری؟ در درجه اول یک، شما باید چشم اندازی داشته باشید که چه جوری میخواید این سیستم بانکی باشه. دوم، یک نقشه راه باشه. سوم، یک فرمانده میخواد. حقیقتش من این اراده و این فرمانده رو نمیبینم.
پیش از این در ماه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس درباره خطر ورشکستگی بانک‌ها هشدار داده بود. همچنین بر اساس اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی، در زمستان سال پیش اگر مطالبات معوقه بانک‌ها وصول نشود، حجم مطالبات سوخت شده برابر با 60 هزار میلیارد تومان خواهد بود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
پرسشی دارم از مسئولین و روحانیان محترمی که با پخش موزیک و موسیقی مرتب مخالفت میکنن. آیا وقتی که شما طفل شیرخواره بودید و گریه میکردید، مادر گرامی شما به جای آواز لالایی و دلنشین روزه امام حسین و نوحه میخوندن برای شما تا خواب برید؟
عباس کیان رستمی، هرگز نمرده اید. شما در دل جامعه ایرانی جای دارید. مرده آن کسانی هستند که در زنده بودنشون مردم از آنان نفرت دارند.
غلام علی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی نامه نوشته و از او خواسته تا به مغازه‌هایی که نام خودشون رو گذاشتند نوتلا بار ابلاغ کنه که این نام رو به نان داغ شکلات داغ تغییر بدن. در واقع فرهنگستان با کمک نهادی انتظامی میخواد لغتی رو وارد زبان مردم بکنه، تلاشی که سالهاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی به کار بسته تا زبان فارسی رو از واژه‌های غیر فارسی پالایش کنه. فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده، به این موضوع و تلاش‌های فرهنگستان پرداخته و علاوه بر این به توافق یک نهاد دیگه با نیروی انتظامی هم اشاره می‌کنه، وزارت ارشاد و مسئله لغو کنسرت‌های مجوزدار. با هم بشنویم.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی در اطلاعیه‌ای موضع خودش رو درباره نامه رئیس این فرهنگستان به فرمانده قوای انتظامی اعلام کرد. در واقع واژه‌هایی که فرهنگستان ادعا می‌کنه برای جایگزینی واژه‌های خارجی که وارد زبان فارسی میشن، معمولاً هیچ بحثی بر نمی‌انگیزه، توجهی رو هم بر نمی‌انگیزه. در واقع اینا به یک کار بوروکراتیک تبدیل شده. اما اخیراً فرهنگستان در یک نامه‌ای، آقای غلامعلی عداد عادل رئیس فرهنگستان در یک نامه خطاب به پاسدار سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، از او خواست که مغازه‌هایی رو که نام خودشون رو نوتلا بار گذاشتن مجبور بکنه که این نام رو تغییر بدن و نام خودشون رو بذارن نان داغ شکلات داغ. این به اصطلاح اقدام واکنش‌های بسیار منفی برانگیخت. فرهنگستان در اطلاعیه‌ای که دیروز صادر کرد سعی کرد که این به اصطلاح موضوع رو کمی تخفیف بده، کمی کم رنگ بکنه، اما واقعیت قضیه این استش که در سال‌های اخیر واکنش خیلی منفی نسبت به اقدامات واژه‌سازی‌های فرهنگستان در جامعه و به این رسانه‌ها وجود داره. دلیلش هم این استش که تعداد زیادی واژه‌های خارجی وارد زبان فارسی میشن، به این علت که تکنولوژی، فن، علم، فلسفه و تقریبا میتونیم بگیم همه زمینه‌های علوم اجتماعی و انسانی در حوزه‌های غیر از زبان فارسی ابداع میشن، رخ میدن، کشف میشن و واژه‌هایی برای اونها ابداع میشه. هم توجه بکنیم که چند هزار واژه فقط در مورد کامپیوتر وجود داره و اینترنت وجود داره، و خب هیچ نهادی نمیتونه به سرعت و ثانیه به ثانیه در برابر این واژه‌ها که معمولا در اون سرزمین‌های غیر از ایران کشف میشن، به ابداع میشن یا اختراع میشن یا رایج میشن، واژه اختراع بکنه. زبانشناسا معتقدن که مهم نیست که اصل واژه منشأ از چه زبانی هست، مهم این است که واژه وقتی وارد زبان یک زبان میشه، واژه خارجی به اصطلاح شکل اون زبان رو به خودش بگیره، جذب بشه، حذف بشه و در نحو اون زبان صرف بشه. وقتی چنین باشه اون در اون واژه در واقع درونی شده. اما فرهنگستان انگار که این به اصطلاح نظر همه زبانشناسان دنیا رو قبول نداره و در واقع یک شغلی برای خودشون ایجاد کردن به نام واژه سازی. یا اقدام مهم دیگری که در این چند روز رخ داد این بود که وزارت ارشاد اعلام کرد که با نیروی انتظامی در مورد لغو کنسرت های مجوزدار به توافق رسیده. میدونیم که در به خصوص در این چند ماه گذشته کنسرت های بسیاری که مجوز وزارت ارشاد داشتند رو لغو شد در شهرستان های مختلف و حتی تهران، برخی به دلیل اینکه نوازنده زن داشتند و برخی اصلا دلیلش اعلام نشد. وزارت ارشاد خب یا هنرمندان خواستار این بودن که وقتی وزارت ارشاد مجوز صادر میکنه دست کم پشت مجوز خودش بایسته. البته این کار رو تا حالا وزارت ارشاد نتونسته بکنه. حالا با قوای انتظامی به توافق رسیده که قوای انتظامی خودش مستقلا کنسرت های مجوزدار رو لغو نکنه. اما متاسفانه این اقدام ما با این اقدام ما شاهد پایان یافتن لغو کنسرت ها نخواهیم شد، چون قوه قضاییه هستش که دستور میده یا شورای تامین استان که کنسرت ها لغو بشن و در واقع وزارت ارشاد از پیش هم اعلام کرده که نمیتونه به اصطلاح در برابر قوه قضاییه و شورای تامین استان مقاومت کنه.
و اما در ادامه این برنامه اندی موری میلوش راونیک را شکست داد و برای دومین بار قهرمان تنیس تک نفره ویمبلدون شد. و اما نوبت میرسه به پیشبینی وضعیت آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده. آسمان اغلب نقاط ایران روز دوشنبه ابری و غبار گرفته خواهد بود و در استانهای خوزستان، خراسان رضوی، استان مرکزی، قم و ایلام شاهد وزش باد شدید همراه با گرد و خاک خواهیم بود. اما از آن سو در شمال و شمال غربی ایران ورود یک جبهه هوای سرد هم باعث کاهش دما شده و هم از طرفی موجب افزایش بارندگی شده. سازمان هواشناسی میگوید از عصر امروز تا چهارشنبه بارندگی ها در نوار شمالی افزایش خواهد یافت و ممکن است در استانهای گیلان، مازندران و گلستان معابر دچار آب گرفتگی شوند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی ایران بابت پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی از مردم عذرخواهی کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه پیش از بازگشت از سفر اروپا بار دیگر از کشورهای اروپایی خواست در برابر تهدیدها متحد بمانند. سازمان آتشنشانی مشهد از مهار آتش سوزی در برج سلمان این شهر خبر داده است. برج 18 طبقه سلمان است که روز یکشنبه دوچار آتش سوزی شد. دادستان کل کشور دستور پیگیری ویژه پرونده حمله مسلحانه به حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب را صادر کرد. ماریا زاخاروبا سخنگوی وزارت خارجه روسیه از برنامه‌های جدید سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو انتقاد کرده و وجود تهدید از سوی مسکو را رد کرد. یک فروند جنگنده سوخو 24 ارتش در استان فارس سقوط کرد. در جریان این حادثه دو خلبان جنگنده موفق شدند با خروج اضطراری از هواپیما جان خود را نجات دهند. تیم فوتبال پرتغال با پیروزی 1-0 مقابل فرانسه قهرمان جام ملت‌های اروپا شد.
گذشته از مسابقات یورو 2016 دیشب تکلیف مسابقات تنیس ویمبلدون هم معلوم شد. با مهدی رستم‌پور همراه بشیم چون جزئیات بیشتری در این باره براتون داره.
Thank you.
بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش. اولین خبر ورزشی رو آغاز کنیم با قهرمانی پرتغال در جام ملت‌های اروپا، جامی که کاملا غیر منتظره روی دسته کریستیانو رونالدو قرار گرفت، کسی که در 24مین دقیقه به خاطر مصدومیت زود هنگام زمین مسابقه رو با برانکار ترک کرد با چشمای گریون، اما حدود 2 ساعت بعد جام قهرمانی رو بالای سر برد، اولین عنوان قهرمانی پرتغال در تاریخ جام ملت‌های اروپا با گلی که در وقت‌های اضافی به ثمر رسید توسط ادر، بازیکنی که خودش شاغل در فوتبال فرانسه است. به این ترتیب پرتغالی‌ها از 7 مسابقه فقط 1 بازی رو در وقت قانونی بردن، اونم مسابقه‌ای بود در برابر ولز در مرحله نیمه نهایی، و بقیه بازی‌ها رو نتونستن تو 90 دقیقه ببرن یا در ضربات پنالتی پیروز شدن یا در وقت اضافی، ولی خب هیچ مسابقه ای رو هم واگذار نکردن. ماجرای رونالدو و مسی کاملا داشت شبیه هم میشد. هر دو بازیکن در فینال رقابت های یورو همچنین کوپا با چشمای گریون مسابقه ای رو از خودشون به یادگار گذاشتن، اما خب رونالدو تونست جام بگیره در حالی که کار مسی به خداحافظی است. تیم ملی کشید. هر دو فینال هم در 90 دقیقه بدون گل به پایان رسیده بود. خبر بعدی در رابطه با استعفای علیرضا رضایی، مدیر تیم‌های ملی کشتی آزاد، که با صدور متنی اعلام کرده که اختلاف نظر داره، و در حالی که او طبق متنی که نوشته تنها کسی بود که مخالف برگزاری انتخابی با بین کمیل قاسمی با پرویز حالی بود، اما خب تصمیمی که گرفته شد مبنی بر این بود که اونا باید کشتی بگیرن، ولی بعد از اینکه کشتی گرفتن حاشیه‌ای که به وجود اومد، خود او در مزان اتهام قرار گرفته و این رو نمی‌پسنده و گفته که بارها می‌خواسته استعفا بده به دلیل اینکه توافق نداره با رسول خادم، اما در نهایت حالا به این نتیجه رسیده که پیش از المپیک این کارو انجام بده. مطالب و انتقادات زیادی در همین خصوص مطرح شده، از اینکه رسول خادم به عنوان رئیس فدراسیون، سرمربی، کمیته فنی همه کارا رو خودش انجام میده، ولی افراد مختلفی رو با سمت‌های متفاوت در فدراسیون مشغول کار هستند و زمانی که باید پاسخگویی بشه رسول خادم پاسخگو نبوده و اون افراد رو وادار میکنه که به جای او بخوام پاسخ بدن. به هر حال در آستانه المپیک حاشیه ای است برای فدراسیون کشتی با مدیریت رسول خادم. اندی ماری قهرمان رقابت‌های ویمبلدون شد، برای 3مین بار تونست جام بگیره در رقابت‌های گرند اسلم. امسال قهرمانیش خیلی عجیب بود چون با هیچ کدوم از بزرگان دنیای تنیس مواجه نشد. بالاترین رتبه‌ای که کسی بهش برخورد کرد همین راونیچ بود در فینال که نفر 6م رده‌بندی تنیس بازان حرفه‌ای است، ولی به هر حال اندی ماری تونست جام رو برای 2مین بار در توسط خودش طی 2-3 سال اخیر در بریتانیا حفظ کنه. خبر آخر در رابطه با دوپینگ اسب سوارکار ایرانی، عبدالله دربان طبق اعلام فدراسیون جهانی سوارکاری اسب او دوپینگی بوده و به همین خاطر آقای دربان در رقابت‌های دوحه که این اتفاق افتاده $2000 جریمه شده، 2 سالم محروم. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
خب به جهان موسیقی سری بزنیم. بردی افشین در برنامه امروزش چند تا از ترانه‌های محبوب در روز 11 ژوئیه در سالهای مختلف رو براتون انتخاب کرده که با گوش دادنش میتونید ببینید چطور سلیقه مردم در طول سالیان عوض شده.
یازدهم ژوئیه سال 1955 میلادی، در این روز محبوب ترین تک آهنگ در بریتانیا اثری بود به اسم Dream Boat، قایق رویایی، اثری با اجرای آواز آلما کوگن، خواننده موسیقی پاپ کلاسیک، هنرمندی که اون زمان بسیار محبوب و موفق بود و معروف بود به دختری با خنده‌ای در آوازش. خانم کوگن 11 سال پس از اون تاریخ در 34 سالگی و به علت ابتلا به سرطان تخمدان درگذشت. I love you so dearly, I'd follow you darling.
to any shore. You dreamboat, you lovable dreamboat, say that you'll be mine forever.
یازدهم ژوئیه سال 1987، آهنگی به اسم Alone یا تنها از گروه هارت در ایالات متحده محبوب ترین بود، اثری که در بریتانیا هم تونست به جمع سه آهنگ محبوب هفته راه پیدا کنه. هارت گروهی است هارد راک که از شمال غرب آمریکا و از شهر سیاتل میاد و اولین آثارش رو در میانه دهه 70 میلادی منتشر کرد و در ابتدا در کانادا بسیار مشهور شد. هارت همچنان فعاله، البته با ترکیبی متفاوت، و همین سه روز پیش بود که این گروه 16 آلبوم استودیویش رو در آمریکا به بازار داد. یازدهم ژوئیه سال 1999 میلادی، آهنگی به اسم Living La Vida Loca، اثری معروف از ریکی مارتین، هنرمند پرطرفدار اهل پورتوریکو، محبوب ترین تک آهنگ در ایالات متحده آمریکا بود و برای 5 هفته تونست عنوان شماره 1 رو در این کشور حفظ کنه. این اولین اثری است که کاملا در محیط الکترونیکی ضبط، ادیت و تهیه شده و به چنین افتخاری دست پیدا میکنه.
خب هومن، روز گذشته پیکر عباس کیارستمی از مقابل کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان تشییع شد و در لواسان در شمال تهران به خاک سپرده شد. هنرمندان زیادی در این مراسم شرکت کرده بودند و دست به سخنرانی زدند. اونطور که در شبکه‌های اجتماعی اومده، این صحبت‌ها، برخی از این صحبت‌ها چندان شوری در مخاطب برنیانگیخته.
به جز صحبت‌های آقای اصغر فرهادی که من دیدم در شبکه‌های اجتماعی خیلی به اشتراک گذاشته شده و بخشی از این صحبت‌ها رو با هم می‌بینیم.
سپاسگزارم که دل نبریدید از این خاک با همه نادیده گرفتن‌ها و قدر ناشناسی‌ها و سنگ‌اندازی‌های سیاست.
به ظاهر مردم عادی رو گفته بودن که خارج از ساختمان کانون بایستن و مهمانان ویژه، به اصطلاح ویژه، رو گفته بودن که در داخل ساختمان باشن، که گویا همین هم انتقادات زیادی رو برانگیخته.
دقیقاً یک تعدادی از هنرمندانی که در مراسم حاضر بودن در داخل و روی صندلی نشسته بودن و تعداد زیادی از مردم در بیرون جمع شده بودن که همین تا حدودی در شبکه‌های اجتماعی بازخورد منفی داشت و در واقع مردم هنرمندان رو متهم به خاص‌نشینی و ویژه بودن رو اینها کرده بودند.
در فضایی که خب برای مراسم تشییع پیکر آقای کیارستمی هم به وجود آمده، باز هم بحث پرونده پزشکی ایشون مطرح شده. همکار ما خانم گلاویژ نادری از روزنامه وقایع اتفاقی مصاحبه‌ای رو داشتن با یکی از اعضای خانواده آقای کیارستمی،
خانم نازلی گرگانی اگر اشتباه نکنم، که همسر ایشون فرزند خواهر آقای کیارستمی هست، و خانم گرگانی نکات بسیاری رو در این گفتگو به گلاویژ گفته،
از جمله اینکه بسیار انتقاد کردن از پزشک معالج اول آقای کیارستمی که گویا به خاطر اینکه نزدیک اون زمان جراحی، نزدیک که به تعطیلات نوروز بوده، آقای دکتر محل رو ترک میکنن، بیمارستان رو ترک میکنن و میرن برای مسافرت
عید، تعطیلات عمل رو انجام میدن، آقای احمد میر، و بعد بلافاصله بعد از عمل
با تشخیص نادرست جراحی انجام میشه.
بله، پاتولوژی انجام، نمونه برداری انجام نشده بوده از روده بزرگ و بدون اینکه پاتولوژی انجام بشه بخش زیادی از روده بزرگ رو برمی‌دارن که بعد همین در واقع با مسائل و مشکلات بیشتری
که به ظاهر آیه دکتر بعد از اینکه برمیگردن میخوان برن با آقای کیارستمی دیدار کنن که آقای کیارستمی ایشون رو نمیپذیرن و میگن که بین ما چیزی نیست که
دقیقاً اگر هر جزئیات دیگه‌ای منتشر بشه از پرونده پزشکی آقای کیارستمی و جزئیات بیشتری بیاد حتما رادیو فردا اونها رو در اختیار شما قرار میده. خیلی ممنونم که در این صحبت با خبر ما رو همراهی کردید. امروز 21 تیر ماه هست، امیدوارم روز خوبی در انتظارتون باشه، آرام و برقرار باشه.
ازتون دعوت میکنم تا چند لحظه دیگه با خبرهای این ساعت ایران و جهان همراه من باشید.